درس اصول استاد شب زنده دار 8/9/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا غداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای من امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و ولادت مولای من امام کاظم سلام الله علیه هستیم. به این مناسبت این دو صلوات مخصوصه به اون دو بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم و صلوات بر امام مجتبی سلام الله علیه مشتمل بر سلام بر سیر و شهدا و لند و اهدایشون هم هست، از این جهت به این صلوات اکتفا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك وبريك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمير الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، أشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد، قتيل الكفره وطريح الفجره. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا. فأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك. فأشهد أنك وفيت بأهل الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك. فأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع داعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نساءك. أنا إلى الله منهم بريء، وممن والاهم ومالأهم وأعانهم علي. وأشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. صلوات بر امام موسی بن جعفر علیه السلام. اللهم صل على الامین المؤتمن صدر جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الاضافی اللهم و کما بلغ عن آبائه مستودع من امرک و نهیک و حمل على المحجه و کابد اهل العزت و شدت بیما کان یلقا من جفال قومه رب تصل علیه افضل و اکمل ما صلیت على احد ممن اطاعك و نصح لعبادك انك غفور رحیم. بحث در توارد من الجانبین بود که شش سورت اهم سوری است که در این باب ذکر میشه. رسیدیم به سورت پنجم. سورت پنجم این هست که دو دلیل داریم، در هر کدام از این دلیل ها این قید وجود داره که این امر مثلا واجب است اگر حکم مخالفی نباشد. در اون هم در اون دلیل دیگر هم باز همین مضمون هست که فلان امر واجب است اگر دلیل مخالفی و حکم مخالفی نباشد. منتها این حرفهای مخالف یه قیدی داره، یه امتیازی داره. مثلا دلیل الف مفادش اینه به حسب ادله‌ای که فقیه اونها رو بررسی میکنه، مفاد دلیل الف اینه که این امر واجب است، مثلا حج واجب است اگر حکمی که مقدم بر اوست وجود نداشته باشه. و اون دلیل آخر مثلا دلیل وجوب وفاء به نذر، او هم میگوید وفاء به نذر واجب است اگر حکمی که مقدم بر اوست وجود نداشته باشه. خب در هر دو اینها به حسب بد به نظر زمینه ورود محققه، چون هر کدوم مقید به قیدی هستن. قهرن اگر در دلیل آخر اون قیدی که این مشروط به عدم اوست تحقق پیدا کنه، این حکم چی میشه؟ منتفی میشه واقعا و حقیقتا. بنابراین از این جهت به این دلیل مورد گفته میشه ورود من الجانبین است. ولی در این موارد تارتن ما از خارج ورای این دو دلیل که همچین مفادی داره میفهمیم که مثلا در نظر شارع حج مقدم بر سایر احکامه. خب اگه فهمیدیم اینجا این مطلب را، قهرن این دلیل حج وارد میشود در دلیل وجوب نذر، چون دلیل وجوب نذر گفت وفاء به نذر واجب است اگر حکمی که مقدم است بر من وجود نداشته باشه. و اینجا ما به دلیل خارجی فهمیدیم که بله این مقدم است. مثل این که روایتی باشه سائل رفته خدمت امام علیه السلام عرض کرده آقا من قبلا نذر کرده بودم که کاری رو انجام بدم که با حج نمیسازه، حالا مستطیع شدم. حضرت بفرماید که حج بر همه چیز مقدم است. خب اگه ما همچه روایتی داشته باشیم و دلیل شرعی بر این مطلب داشته باشیم اینجا روشن است. اما اگر بر هیچ کدوم نداریم دلیل، این همچه مفادی داره دلیل حج، دلیل نذر هم همچه مفادی داره، هیچ دلیلی هم خارج از این دوتا نداریم که مشخص کنه که کدام مقدمه، خب در اینجا قهرن این مواردی که این چنین می شود قهرن امر به ورود بالفعلی نمی انجامه بر ما، بلکه یا تعارض میشه بین این دوتا اگر موضوعشون امر واحد باشه، مسببشون یک جا باشه، چون دیگه قابل اجتماع نیستن، جعل این دوتا اصلا ممکن نیست. و اگر موضوعشون دو تا باشه و قابل اجتماع نباشه تزاحم میشه. حالا و قواعد باب تزاحم رو باید پیاده بکنیم. پس اما این موارد که در ظاهر بدویش ورود من الجانبین است، سه حالت پیدا میکن: تارتا از یک دلیل خارجی اون حکمی که مقدم است روشن میشود، اینجا همونی که اون دلیل گفته و مقدم است وارد میشه و دیگری مورد و اخرى نه، همچی دلیل خارجی وجود نداره و مصحب به هر دو و مرکز هر دو حکم یک چیز به تعارض می انجام. حالا الان عرض می کنم و اگر دو تاست اینجا به چی می انجامه؟ به تزاحم می انجامه. فللفقیه این که فی کل موردن موردن یا دقیق با نظر و تشخیص بده که این داخل کدامی که از این موارد ثلاثه میشه. حالا مثلا اگر در یک جایی شرط شده به کسی که تو باید حج نری، حج نباید، و اون شرط هم شرط درستی بوده، مثل این که اون وقت استطاعت براش پیدا نشده بوده یه منصب مهمی بهش میخوام بدن که اون باید حتما سر اون کار باشه، نمیشه نباشه، بهش میگن که به شرط این که حج نری، خب مشروط است. پس ادله وفاء به شرط این میگه که باید وفاء به این شرط بکنه. بعد اتفاقا با اینکه هیچ احتمالش هم داده نمیشد، یه مرتبه یک ارث مالا یحتسبی که خمسم داره بعض ادله ارث مالا یحتسب، پسرخاله عمه نرم چیچیش مثلا که اصلا به این زودی ها اتفاق نمیفته در قرن ها و همچون ارثی به کسی برسه، یا یه همچون چیزی شد، زلزله خدای نکرده چیزی شد، اون ارث این باقی مونده یا اونا بود، یه مرتبه بهش گفتن ارث کذایی به تو میرسه و این شد حالا چی؟ و اینا پیش میاد گاهی در روایات هم از ارث مالای احتسب که این خمس داره، ارث معمولی خمس نداره، ارث مالای احتسب خمس. خب اینجا دوران امر میشه بین چی؟ دو دلیل. دلیل وفاء به شرط میگه وفاء به شرط لازم است مگر حکم مقدمه بر اوی وجود داشته باشه، به شرط عدم حکمی که او مقدم است بر وفاء به شرط، وفاء به شرط لازم. از اون طرف از ادله حج هم استفاده کردیم که ادله حج هم میگه حج واجب است اگر حکم در جایی که مقید است، به این که حکم مقدم بر او وجود نداشته باشه. و حالا ما اینجا از ادله خارجی هم نفهمیدیم که پیش شعار کدوم مقدم است. خب قهرن در اینجا فرموده شده که اینا چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. این وظیفه این شخص آیا حج است یا وظیفش وفاء به شرط است؟ اینجا تعارض میکنن، احکام تعارض باید. حالا دیگه این مثال است برای اینجا، شما در فقه اگه اشکالاتی دارید اونجا مطرح کنید، اینجا مثاله.
همین مثال شما
حالا همینجا میگیم، اینجا چون مثل واحده، چون شرطی که باید عمل کنیم چیه؟ انجام الحج، ترک الحج است، ترک الحج است، به اون دلیل بخوایم عمل کنیم انجام حج است. بنابراین مثل بشون مرکزش یک چیزه، نفی و اثبات روی یه موضوع میره، خب تعارض میشه. اما مثال برای این که تزاحم بشود، مثل این که کسی نذر کرده روز عرفه کربلا باشه، این از یه طرف نذر کرد بعد مستطیع شد، خب اینجا وجوب حج داریم، وجوب از اون طرف وفاء به نذر و زیارت سید الشهدا علیه السلام داریم، خب دو موضوع جداگانه است، فعل و ترک عمل واحد نیست، دو موضوع جدا کنم. خب در اینجا پس تعارض نمیشه، اما تضاهمه، یعنی ما نمیتونیم صرف قدرت در هر دو بکنیم، یا باید صرف قدرت در این بکنیم یا صرف قدرت در اون بکنیم. تعارضی ندارن اینا، یعنی جهل اینا اشکالی نداره، لولا قدرت هم جهلشون که اشکال نداره. روز عرفه بر شما واجب باشه وقوف در عرفات و بر شما واجب باشه زیارت سید الشهدا و علیه. اگه کسی تجل عرض داشته باشه جمع بین هر دو میتونه بکنه. و خب هستن افرادی که دارن. مرحوم شیخ استاد میفرمود خودم از آش محمد کوفی رضوان الله علیه تجل عرض دیدم. خب هستن آدمایی که دارن این مقام، بنابراین خود ذات این دو تمام لغایت قابل اجتماع نباشه. حالا در اینجا باز همون میشه، این مقید است ادله وفای به نظر، مقید است به اینکه حکم مخالفی که بر من مقدمه نباشه. دلیلش حجم نیست که حکم مخالفی که مقدمه بر من است نباشه. ما هیچ از خارج دلیلی نداریم کدوم بر دیگری مقدمه، پس بین این دوتا تضاهم میشه. اگر به حسب مذاق شرع فهمیدیم یکی از این دوتا اهم است ملاکن، خب باید اهم و مقدم. اگه نفهمیدیم اهم از ملاکن و مساوی بودن تخییر، خاص میره مکه، خاص میره عرب، میره کربلا.
به حسب وجودی که فهمیدیم ملاک تضاهم و تعارض که موضوع وارد ما نبودیم در مقام جهر مناسب دارن،
نه حتما در تضاهم موضوع وارد نیست. اشکال نداره گاهی تدنید باید جعلشون ناسازه، اگه دوتا مثلا باید جعلشون ناسازه کار باشه، درست؟ جعلشون مثل اینکه یکی واجب بکنه استقبال قبله، یکی واجب بکنه استقبال نقطه مقابل قبله رو مثلا، اینا جمع نمیشه.
مثال اول موضوع
وارد
نیست، وفای به عهد واجبه.
حالا بنابر مسلک معروف بله امام میفهم وفای به عهد واجبه، ولی بنابر مسلک معروف که اون منظور را یا مشروط را واجب میدونن. و اما ششم، صورت ششم، صورت ششم این است که باز دو تا دلیل داریم، هر دو مقیدن به عدم حکم مخالف. فلزا ظاهر دو تا دلیل ها توارد من از طرف اینه، این مقید است به عدم حکم مخالف، اونم مقید است به عدم منتها یکیشون به نحو صورت چهارم مقیده و یکیشون به نحو صورت پنجم مقیده. از این صوری که گفتیم مثلا صورت چهارم چی بود؟ این بود که این مقید است به عدم لولایی او، یعنی میگه من وقتی وجود دارم که حکم دیگری که مخالف منه حتی اگه من نباشم وجود نداشته باشه. یعنی به عبارت دیگر وارد راحت ترش اینه که مقتضی برای هیچ حکمی وجود نداشته باشه، حکم مخالف من مقتضی برای مخالف من وجود نداشته باشه. اگه مقتضی برای حکم مخالف من بود من اونم، مثل که یک کسی میفرماید بهش مراجعه میکنم برای فتوا دادن و مرجعه، میگه اگه هیچ که تو عالم نیست خب من حرف نمیزنم، اما کسی هست من دارم خیلی سراغ بود، مثل شیخ اعظم تو بعد فهمیدن تو، میگم اگه کسی دیگه نیست مقتضی اصلا وجود نداره خب برای من لازم، من یک کسی هست نه. اینجا این دلیله میگه چی؟ میگه اگر اصلا مقتضی برای حکم دیگر لولا من، نه من مانع شده باشم، لولا من اگر که حکمی نیست این چهارم بود. یکی از دلیل ها مقید به این حرف و فرض کنیم حالا در این مثالی که می زدیم که بعضی هم از فقها تقویت کردن گفتن همینطوره در همون مسئله نذر و حج، گفتن از ادله وفاء به نذر اینجور استفاده میشه که شارع وفاء به نذر رو واجب فرموده در جایی که حکمی که لولایی وجود نداشته باشه. وقتی وفای به نظر لازمه که با غض از نظر حکمی وجود نداشته باشه. ولی اگر ما غض از نظر کنیم حکم وجود داره دیگه، اونجا نظر وفا واجب نیست بشه. خب این از این ناحیه. اما اون دلیل دیگری مقید شده به نحو پنجم، یعنی میگه حکمی که بر من مقدم باشه اگه نبود من هستم. گفتن از ادله وجوب حج هم همین طور استفاده میشه. حج واجبه مگر اینکه حکمی که مقدمه بر اوست باشه. پس وجوب حج مقید است به عدم وجود حکمی که اون حکمه اگه باشه بر حج مقدمه. خب در اینجا قهرن همیشه دلیل حج در این مثالی که زدیم اون دومیه در این مثال مقدم میشه، چون قهرن دلیل وجوب نظر در مقابلش وجوب حج الان هست و اون دلیل حج گفته او اگر باید وقتی من وجوب وفاء به نظر وجود داره و من جعل شده که حکم مخالف او لولا من نباشه، خب آیا وجوب حج لولا نظر وجوب حج نبود؟ یعنی اگه آقا نظر نکرده بود یا ادله وجوب نظر بود خب وجوب حج به سر جاش بود. پس بنابراین شرط وجوب نظر وجود نداره الان، چون در مقابلش چیه؟ چون این شرطش که لولا من حکمی نباشه نیست، بلکه حکمی هست که وجوب حج باشه. بنابراین شرط وجوب نظر وجود نداره، بنابراین این دلیل تطبیق نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه. ولی از این طرف وجوب حج حکمی که مقدمه بر او باشه نیست که اصلا سالبه انتفاع موضوع حکمی که با اون نمیسازه همین نظره بود، نظره که اصلا فعلیت نداره. پس اینجا برای این شخص واجب چکار کنه؟ واجب است حج انجام بده. اگر از ادله وجوب وفا به نظر و ادله وجوب حج فقیه اینجور استظهار کرد. حالا اینجا میبینی که در حقیقت ورود از ناحیه یکی میشه، از ناحیه دلیل حج شده در این مثال ما، یعنی اون دلیل دیگری که به نحو ششم به نحو پنجم مقید بود او در حقیقت موضوع اونی که به نحو پنجم مقید بود رو از بین میبرد و وارد بر اون میشه. اینا صوری است که حالا مطرح شده و لکم این که صور رو از این هم بیشتر بفرمایید. در لابلای مباحث فقهی برمیخوره انسان مواردی پیش میاد که ظاهر امورود من از جانب این است و مندرج در یکی از این صور یا غیر این صور. این صور صور مثلا مهمه و بیشتر مورد وقوع در فقه بود که عرض کردیم. خب این بحث الحمدلله پایان یا بحث ورود تمام شد. خب بحث بعدی بحث به کفایه ورود و تبریق مطرح نفرموده بود، حکومت رو مطرح فرمودن از احوالات ادله، بعد بحث توفیق عرفی رو مطرح فرمودن.
در بحث حکومت ظاهری واقعی
اونا رو گفتیم، تقسیمات حکومت واقعی
احکامشون که با هم سفرگی دارن
اونا رو گفتیم، چیزاشون رو پارسال شاید بود عرض کرده اونا رو اونا مراجعه بفرمید. خب ولی که گفتیم معلوم صاحب کفایه رضوان الله علیه ورود رو مطرح نکردن، از این جهت ورود رو که اخت الحکومه بود ما مطرح کردیم. حالا دو تا مبحث دیگه هم هست که نه صاحب کفایه مطرح کردن نه معمول بزرگان فن مطرح نفرمودن، یکی باب تنزیله و یکی باب تشبیهه و اینا هم از اون عناصری هستن که در فقه بسیار کاربرد دارن. باب و تنزیل و باب و تشبیه. حالا اینجا ابحاثیست، تشبیه و تنظیر. خب گاهی مثلا میگه فرض کنید که التیمم، در روایات التیمم به منزلت الوضوء، یا میگه التیمم کل وضوء، اونجایی که میگه التیمم کل وضوء تشبیه، تمثیل، تنظیر. اونجایی که میگه این به منزله اوست، خب اینجا تنزیله. حالا اینجا مرحوم سید قدس سره، سید صاحب عرب رضوان الله علیه، در کتاب تعارضشون، ایشون در مقابل تعارض 4 باب طرح کردن و فرمودن که ممکنه اینا یه تشابه با تعارض داشته باشن ولی در واقع تعارض نیستن و باید اینا احکامشون روشن بشه. التزاهم یک، اولها التزاهم، ثانیها همین التنزیل، ثالثها الورود، رابعها الحکومه. پس مرحوم صاحب عروه باب تنزیل را در قبال حکومت قرار داده، در قبال ورود قرار داده، در قبال تزاهم قرار داده، خودش امرون برسه. اما دیگه تشبیه رو ایشون مطرح نفرموده، اما سایر کتب اصولیه رو، فیما اعلم کتب اصولی دیگر رو شما نگاه کنید، اونا اصلا با تنزیل را و تشبیه را مطرح نکردن، بلکه از اونها استفاده میشه که باب تنزیل همون باب حکومت و شعبه ای از حکومت است. اگر یادتون باشه مرحوم شهید زاد قدس سره اومدن حکومت رو به 3 قسم تقسیم کردن: حکومت تفسیریه، حکومت تنزیلیه، حکومت مضمونیه. و فرمودن مقصود از حکومت تفسیریه این است که حاکم دارای اداتی تدات تفسیر باشه. به وضوح داره میگه اعنی من ذالک الکلام کذا، علیت من ذالک الکلام کذا، معنا کلامی کذا کذا. با اینجوری بود، این حکومت تفسیریه. حکومت تنزیلیه مثل این که میگه التواف بالبیت صلاتون، که اینجا ینزل التواف منزلت از صلات، و با این تنزیل داره نظر میکنه به ادله صلات و فردی را تعبدن داخل در موضوع میکنه. حکومت تنزیلیه. حکومت مضمونیه این است که تفسیری در ظاهر عبارت دیده نمیشه، اعنی و ای و فلان و اینا نیست. تنزیل هم نمیکنه چیزی را منزله چیزی، ولی به تناسب و حکم موضوع و با یه تحلیل عرفی همه میفهمن نظر به اونا داره، میخواد اونا رو شرح کنه. مثل لا ضرر و لا ضرار، ادله حرج، ادله ضرر، ادله عسر. چون این که شعاره میفهمه لا ضرر، میخواد چی بگه؟ میخواد یه ضرر اصلا در خارج وجود نداره. خب این که اولا کار شعاره نیست که ضرر در خارج وجود نداره به واقع شعاره، ثانیا دروغه و خلاف واقع. پس اینو حتما نمیخواد بگی. پس معلوم میشه شارع با لا ضرر نمیخواد یه پدیده خارجی تکوین رو نفی کنه. میخواد چی رو نفی کنه؟ میخواد احکام ضرریه خود که به حسب ادله، به تشریعاتش، به ذهن میاد که اینا جعل شده، اونا رو بگه مقصود من نیست. بنابراین با یه تحلیل عرفی میفهمیم که این ناظر به اوناست. حالا اگر در بعض روایات جمع باشه لا ضرر و لا ضرر فل اسلام، یعنی در تشریعات اسلام، خب دیگه خودش داره اون میشه جزء اون اولی ممکنه بگه. پس ببینید اینا و سایر بزرگان هم نگاه کنید به همین التواف بالبین سلاتون که یه تنزیلی مثال دادن اینا رو برای حکومت رایج در کلماتشون. کسی که اومده اینو جدا کرده مرحوم سید فقط بگیم که اینجور جدا کرده. حالا اینقدر که من حالا تفاوض کردم، شما اگر تفاوض کنید این به درد میخوره، چون اینا خیلی تو فقه کثیر الدوران است و کثیر الاحتیاج است فقیه به این مباحث. ببینید کسی فرموده نفرموده، اما این مقداری که من تفاوض کردم نفرموده. ولی حقم از سید که باب تنزیل غیر از باب حکومت و غیر از باب ورود و غیر از باب تخصیصه، اگرچه گاهی تنزیل یفید و فائدت الحکومه، مثل همینجا، مثل این مثال که زدیم، و قد یفید و فائدت الورود، فائده ورود داره. مثل کجا؟ مثل مثالی که خود سید زدن، اگرچه سید اینو نفرموده وروده و چیز دیگه فرموده، ولی ما مثالش موقع استفاده کرد، نه مطلب ایشون، در مطلب ایشون مناقشه ده. مثل این که فرض کنید ادله لا صلاة الا به وضو، اگه ما از قرائنی فهمیدیم لا صلاة الا به وضو، معناش اینه صلاة نیست مگر به وضو حقیقی یا تنزیلی، اما از وضوع حقیقی و وضوع تنزیل. اگر ما از روایت لا صلات الا به وضوع که ایشون نقل کردن، حالا اون که ما دیدیم لا صلات الا به طهوره، حالا ایشون به وضوع نقل کردن لا صلات الا به وضوع، اگر این وضوع اما از حقیقی و تنزیلی باشه، قهرن اون روایتی که گفت التیمم به منزلت الوضوع که داره تنزیل میکنه تیمم را منزله وضوع، میشه چی؟ میشه وارد. چون فرد حق با این تنزیل شعاره، با این کار شعاره، یه فرد واقعی و تکوینی برای منطوق لا صلاة الا به وضوع درست میشه، بر منطوقش. خب گایم پس یفید و فائدت الورود، گاهی هم یفید و فائدت تخصیص، مثل این که مولا گفته اکرم کل عالم، بعد گفته که فرموده که فرض کنید حالا اینا مثال دیگه لا تو کتاب گفتن حالا هست لا تکرم نحویین، خب لا تکرم نحویین چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه به اکرم کل عالم. حالا یه روایتی بیاد، یه دلیلی بیاد بگه از صرفی به منزلت نحوی، اینجا از صرفی به منزلت نحوی با یه واسطه نتیجه چی میشه؟ اینو منزله اون میکنه، همونطور که اون خارج میشه از تحت اکرم کل عالم، اینو خارج میشه. مستقیما نگفته لا تو که من صرفی گین، ولی اینو تنزیل کرده منزله اونی که گفته تخصیص داده به اون اکرم کل عالم را، پس یفید و فایدت تخصیص. این هست گاهی اونطور گاهی اونطور، اما این بابون غیر اون، شبیه باب صلح در فقه. صلح آیا بیع است؟ آیا اجاره است؟ آیا هبه است؟ آیا مزارعه است؟ آیا چه هست؟ آیا چه هست؟ بعضی اونجا بودن آره دوسول یه چیز به خدمت شما هست لا به شرطیه، گاهی اونه گاهی اونه گاهی اونه گاهی اونه، اما بزرگانی فرمودن نه، باب سون در قبال بیعه، قبال اجاره است، قبال اون بقیه عناوین معاملیه، اما قد یفید اون را، قد یفید اون را، یعنی اون فایده که اون داره صلح امرون آخرون منشأ به صلح، غیر منشأ به بیعه، منشأ به و غیر منشأ به اجاره است، غیر منشأ به هبه است، یه منشأ آخری داره. اما چی میشه؟ اما یفید و فائدت
داره.
بله؟ بله داره. حالا میاد ان شاء الله خالص. بنابراین باب تنزیل غیر از باب حکومت است. حالا ما در باب تنزیل حالا چند مقام باید بحث کنیم. یکی تعریف و تنزیل و فرقش با اونا که گفتیم یعنی حکومت و ورود و تخصیص و فرقش با تشبیه و تنظیر چه فرق میکنن؟ دو وجه تقدیم، تقدیم منزل بل منظرون علیه و سوم احکام تنزیله. این سه مقامی است که در اون حکومت داشتیم، در ورود هم داشتیم، اینجا هم داریم و این شرطه یک مقام دیگه هم اضافه کنید و اون اقسام و تنزیله. بنابراین تعریف و تنزیل و وجه افتراق او از اخواتش و تشبیه و مقام دوم اقسامشه، مقام سوم وجه تقدیمشه، مقام چهارم احکامشه. انشاءالله پس فردا، فردا که تعطیله به مناسبت شهادت حضرت سلام الله علیه که البته در ولادت امام کاظم سلام الله علیه کنه اتفاقه که هفتم صفر، شهادت حضرت امام حسن علیه السلام چهار قول من دیدم درش که یکیش هفتم صفره که البته بزرگانی همین رو مقدم داشتن مثل مرموش قباس قومی بلکه 28 صفر، 29 آخر صفر، پنجم ربیع الاول هم گفته شده و همین چهار قول در مسئله هست. اما بالاخره حالا فرد روزه مبارک دارم تعطیل باشه و ما هم به همین مناسبت احتراما به امام همام سلام الله علیه تعطیل صلی الله علیه و آله.